많이 있었거든. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين امروز اشاره بکنیم به یکی از به یک سری از مباحثی که در پایان سال گذشته بهش پرداختیم و برای اینکه دوستان یادآوری بکنن و در ذهنشون باشه یادآوری بشه برای دوستانمون این مطالب رو بهش اشاره کنیم انشاءالله وقت برسیم وارد مبحث معنای حرفی بشیم. اگه خاطرتون باشه از بحث وضع رو که آغاز کردیم به طور مستوفا بررسیش کردیم و گفتیم در باب وضع 8 مبنا رو میشه مورد اشاره قرار داد. اولیش قول مرحوم آقای آخوند بود که گفتیم وضع رو مرحوم آقای آخوند میگفتند عبارت است از نحو و اختصاص للفظه بالمعنا. نقدهایی شد، اشکالاتی مطرح شد، عمده بحثش در این بود که این مبنا چیزی رو مطرح نمی کنه، اساسا نکته‌ای رو در بر نداره. نحو و اختصاص، چه نوع اختصاصی؟ خب چیست؟ مطلب دوم قول صاحب فصول بود، مبنای دومی مطرح شد که ایشون هم گفته بودن تبیینه. تو همونجا دیروز همون سال گذشته گفتیم این هم اشکال بهش وارده. تعیین خب به چه نحوه، چه نحوه تعیینی صورت میگیره؟ قول سوم قول مرحوم محقق نهاوندی بود که مرحوم آقای خویی پذیرفته بودند و مرحوم آقای عاشق عبدالکریم حائری هم اون رو اتخاذ کرده بودند که می‌فرمودند وضع عبارت است از تعهد. این قول تعهد رو هم بسیار مفصل بررسی کردیم و نهایتاً هم مردود شد با اشکالات مختلفی که بهش وارد شده. قول چهارم قول مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی بود که حضرت امام هم قبول کرده بودند و عبارت بود از جعل علامیت. عبارت امام رو خوندیم کما اینکه مشیمون هم بود و امسال هم انشاءالله همین مش رو ادامه بدیم که محور بحثمون رو مناهج امام قرار خواهیم داد و این بحث رو به طور مستوفا در رابطه باش صحبت کردیم و گفتیم این مبحث و این مبنا از اشکالات ثبوتی و اثباتی مبرراست. قول مبنای پنجمی رو بعد از او بهش اشاره کردیم که عبارت بود از مبنای مرحوم آزیای عراقی، عبارتشون هم دیدیم، به خصوص بحث حساس رو مطرح کرده بودن. حتما چون برگاهاش دست دوستان هست تنبه میدن برگردید یه بار دیگه بحث حساس رو ببینید. علتش هم اینه که بحث حساس آزیا من ندیدم جایی به این مستوفا که بحثش کردیم و این طول و تفصیل در رابطه باهاش صحبت شده باشه. بحث بسیار مفصلی هم شاید قریب یک هفتهی در رابطه با مبنای آزیا صحبت کردیم و گفتیم مبنای حساس از دیدگاه آزیا به چه معناست، چیه، از دل اون مبنا قول ایشون در می اومد که می گفتن اساسا وضع یک نحوه واقعیت و اعتبار با هم آمیخته است. این مبنای حساس آغازی ها جاهای بسیار مختلفی از علم اصول مرحوم آغازی ها باش کار داره، روش بنیان اصولی خودش رو استوار کرده اشاره کردیم، طبیعتاً به مرور اگر رسیدیم باید باز هم بهش اشارتون مایی بکنیم، ولی دوستان اون برگاه های حساس رو ببینن، شاید بحث حساس رو ندیدن، جایی به این طول تفسیر راجبش بحث کرده باشن. بحث مبنای پنجم رو در هر صورت مبنای آغازی ها رد شد، اشکالاتی که عمدش هم اشکالات امام بود با آغازی ها و گفتیم اشکال این مبنا قابل اتخاذ نیست. مبنای ششم در این باب مبنای مرحوم ایروانی بود، صاحب نهایت و نهایه، که همون حاشیه معروف بر مکاسب هست. انشالله روزهای آینده با مرحوم ایروانی کارها داریم و حرفایی ازشون نقل خواهیم کرد. و مرحوم بجنوردی، این دو بزرگوار قائل شده بودند به جعل هویت در عالم اعتبار. بحث رو از زبان این دو بزرگوار با تقریرهایی که امکان داره در رابطه باش مطرح بشه دیدیم، گفتیم این مبنام از نظر ثبوتی دارای اشکال نیست و میشه اون مبنا رو پذیرفت. قول هفتم قول مرحوم شهید صدر بود که ایشون قائل بودن به قرن اکید یک تقارنی رو ایجاد کرده بودند. عبارتشون اگه خاطرتون باشه 5-6 صفحه بود، از رو خوندیم مفصلا مرور کردیم، به نهایتش گفتیم این مبنای محصلی نیست و اشکالاتی برش وارده، به خصوص این که چندان هم دارای وضوح نیست که بازشون چی میخوان عرض بفرمایید. و قول آخر هم قول مرحوم آقا مصطفی خمینی بود که این قول رو هم در از کتاب ایشون با هم مرور کردیم و اونجا گفتیم این قول هم مورد قبول نمیتونه واقع بشه. جمع‌بندی بحث این شد که ما از حیث کلی دو تا مبنا از حیث ثبوتی خالی از اشکاله. مبنای مرحوم آشمند حسین که امام هم پذیرفته بودن، جعل علانیت، و مبنای مرحوم ایروانی و مرحوم بجنوردی که عبارت بود از جعل هویت. این دو مبنا رو در باب وضع گفتیم قابل اتخاذه و مشکله ثبوتی نداره، اما از حیث اثباتی و خارجی که نگاه بکنیم مبنای جعل علامیت اوغلایی تره. به عبارت دیگه آدم وقتی نگاه میکنه اینه که به اون چیزی که عرفن انجام میشه نزدیکتره، عرفی تره. لذا یه تغییری هم در تعریف دادیم و نهایتا تعریفی که انتخاب کردیم از باب وضع این بود: جعل و شیء علامتا للمعنا، یا به تعبیری جعل و شیء للمعنا، تعبیر خود مرحوم هاشمند حسین این بود. اما یه قیدی رو بهش اضافه کردیم برای اینکه بعدها که وارد بحث های بعدی شدیم بتونیم باهاش راحت تر عبور بکنیم. سوا انکان شیء او لفظن او هیئتن او نسبتن او اعرابا. من رو باشمان بسید گفته بود جعل لفظ علامتن للمعنا، لفظ رو برده بود. ما در باب وضع گفتیم نه، لزوم نداره وضع بگیم، جعل شیء علامتن للمعنا. ولی در مجموع برای اینکه یادآوری بکنیم مبنامون در باب وضع جعل علامیت شد با این تعریفی که الان خدمت دوستان ارائه شد. بعد از اون یه بحث دیگه‌ای که مطرح شد بحث وضع تعیینی و وضع تعینی بود. اونجا مطرح کردیم در یه بحث مفصلی که گروه قبول داشتن که اساساً چیزی به اسم وضع تعینی داریم و برخی منکر بودن. حضرت امام قبول نداشتن، میگفتن ما چیزی به اسم وضع تعینی نداریم و این غلطه. طبعا ایشون با بحثایی که مطرح شد و استدلالهایی که در بحث مطرح شد این مبنا رو پذیرفتیم و گفتیم بحث درستی است فرمایش ایشون و وضع تعینی نداریم. علت اصلیش هم اینه که اساسا وضع تعینی جعل نداره. وضع عبارت شد جعل و شیء، در وضع تعینی جعل نداریم. ما کار در حقیقت اینجور نیست که چیزی رو برای چیزی علامت قرار بدهیم، کسی این علامت علامیت رو قرار نمیده. بحثش جای خودش و مصطفا مطرح شد. بحث پنجمی که در رئیس مباحث وضع مطرح شد این بود که مرحوم آقای آخون گفته بودن وضع تعیینی با استعمال حاصل میشه. مثالش هم خاطرتون باشه گفتیم خداوند فرزندی بهتون عطا میکنه، یه پسر کاکلزری، شما نشستید پسر رو میارن تو میخوان بدن دست شما، شما میگی بده به من پسرم علی رو، یعنی با همون اولین استعمال در حقیقت نامگذاری هم میکنی. اینجوریست که قبلش بیایی بگی ها این پسرم قرار دادم اسم علی رو برای این، بعد استعمال کنی، با همون اولین استعمال وضع میکنی بده من پسرم علی رو. این بحث رو مرحوم آقای آخون داشتند که گفته بودن ما در رابطه با این یه بحث مفصلی کردیم و گفتیم نه این ممکن نیست و این حتما مسبوق به یه وضعه که در ذهن طرف صورت گرفته، علت اصلیش هم نکته است. این از اون نکات کلیدی است که ما بعدا در یعنی امسال هم باهاش سر و کار داریم. بذار به این نکته دقت کنید، این نکته رو برای این دارم میگم. وضع امر اعتباری است، مربوط به وعاء اعتباره. استعمال امر تکوینی است، در عالم خارجه، لفظه. ما به وسیله چیزی در عالم استعمال، در عالم تکوین، چیزی تکوینی نمیتونیم چیزی رو در عالم اعتبار جعل بکنیم. گفتیم یه وجود لفظ ذهنی داریم، وجود خارجی داریم و وجود اعتباری. اینها هیچ کدوم موجد خود دیگری نیستن، هر کدوم وعاء خاص خودشون رو دارن. کاشفیت هم مشکل نداریم، هم بگیم آیا واضح هست یا نه. این بحثی بود که گفته شد و تموم شد. بحث بعدی که مطرح کردیم اگر خاطر دوستان باشه، بحث تقسیم بندی وضع بود به وضع شخصی و وضع نوعی. یه بحثی بود در علم اصول که آیا وضع شخصی داریم یا نداریم. اشاره کنم برای اینکه دوستان یادشون بیاد، بحث مفصلی بود. تعریف وضع نوعی رو مختلف گذاشته بودن. مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی یه تعریفی ارائه داده بود، مرحوم آزیای عراقی تعریف دیگری ارائه داده بود و تقسیم بندی های مفصلی هم در این مورد صورت گرفته بود که اونجا دیگه در حقیقت بحثش رو به طور کلی مطرح کردیم، دیگه دوباره بهش اشاره نمی کنم. بحث دیگری که در اینجا مطرح شد این بود که اساساً که از اینجا داریم وارد بحثای امسالمون میشیم، ما یه تقسیم بندی وضع داریم به اقسام اربعه که وضع خاص، موضوع له خاص، دومی وضع خاص موضوع له عام، وضع عام موضوع له عام و وضع عام موضوع له خاص. چهار نوع وضع، اقسام اربعه وضع. در مرحله اول اینها رو تعریف کردیم، گفتیم اساساً اقسام اربعه چه دارای چه تعریفی هستند. نکته ای که در اینجا بود این بود که شما وقتی میخواهید لفظی رو برای معنایی قرار بدید، در مرحله اول اون معنا رو تصور بکنید. مثلا ما قراره برای این شی یه اسمی قرار بدیم، اول از همه اینو تصور به این میگفتیم مقام وضع. بعد لفظی رو انتخاب بکنیم، مثلا الف، این لفظ الف رو بر این معنا میذاریم روی این، به این میگفتیم مقام موضوع له. لذا میگفتیم اگر اون معنایی که در مرحله اول تصور شد جزئی بود، بگیم وضع خاص، مثلا من معنایی که تصور میکنم زیده یا اینه، یعنی الان جزئی. اما اگر نه، اون معنایی که تصور میکنیم کلیست، مثلا معنای ماهیت حیوان ناطق رو تصور میکنم. اگر اون معنا جزئی بود میشه وضع خاص، اگر اون معنا کلی بود میشه وضع عام، لذا همینجا گفتیم آقا بدونید خاص و عام در این بحث به معنای کلی و جزئیه، هیچ ربطی به عام و خاص علم و اصول نداره. حالا اون لفظی که برمیداریم گاهی رو همون میذاریم به اینه، اگه وضعیت خاص بود موضوع هم میشه خاص، گاهی اوقات وضع عام لفظم روی همون قرار میگیره موضوع عام، وضع عام موضوع عام، اما گاهی اوقات نه، شما وضعتون عامه اما موضوع خاصه، تصور اولیه کلیست اما لفظ رو روی جزئیات رو میذاریم، تصور اولیه ممکنه برعکس جزئی باشه لفظ رو کلیش قرار بدیم. لذا اقسام اربعه صورت گرفت، وضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع عام موضوع له عام، و وضع عام موضوع له خاص. همینجا اشاره کردیم که مرحوم آقای عاشق مرتضای حائری پسر مرحوم آقای شیخ در یک کتابی که دارن، ایشون که امام هم در پاورقی مناهج به این مطلب به نوعی اشاره دارن، گفتن نه این اقسام اربعه نیست، اقسام دیگری هم داریم، اینجور نیست چهار قسم باشه، میتونیم اقسام دیگری هم تصویر بکنیم که دیگه الان واردش نمیشیم، به جزوات رو مراجعه بکنیم. نکته بعدی که اینجا بهش اشاره کردیم تفاوتی بود که بین وضع و موضوع و مستعمل و فیه واقع بود، گفتیم نقطه دقیقیست. وضع چی بود؟ این بود که من این معنا رو تصور میکنم، این شد وضع خاص. موضوع له چی بود؟ این بود که لفظ الف رو برای این قرار میدم، شد موضوع له، اما هنوز استعمالی صورت نگرفت. مستعمل فی که مقام سومه اینه که خیلی خوب این لفظی که مال اینه، حالا وقتی میخوام بگم اون تصویر منو بده میگم الف رو بیار، این لفظ رو استعمال میکنه، که گاهی اوقات لفظی که برای معنا قرار داده شده در همون موضوع لا استعمال میشه، گاهی اوقات لفظ برای معنا قرار داده شده اما در همون موضوع لا استعمال نمیشه، لذا استعمال تقسیم میشه به مجاز و حقیقت. نکته اینجا اشاره کردیم که حقیقت و مجاز در حقیقت اقسام چی هم؟ اقسام استعمال هم، اقسام وضع نیستن، استعمال یا حقیقیست یا مجازی، وضع حقیقت و مجاز نداره. نکته بعدی که بهش اشاره کردیم این بود که اساسا وقتی شما میخواهید وضع بکنید محال بتونید تمام ماهیت شی رو تصویر کنید، چون اساسا درک ماهیت شی بعضا محاله، شما میخواهید در یک چیزی اسم قرار بدید، مثلا میبینید که یک وسیله است که این، یا یک شیء است که این شیء روزها از آسمان قم عبور میکنه، نگاه میکنید یه چیزی اون بالای دائم عبور میکنه، هیچی هم خبر هم ندارید، اسمشو میذارید هواپیما، اما بعضا میبینید کسی که واضح این لغته، کسی که این اسم رو گذاشته، نه اصلا ندیده هواپیما رو از نزدیک. یا ما میاییم اسم یک بشر رو میذاریم انسان، اسم بشر رو میذاریم انسان اما نمیدونیم واقعا ماهیتش چیه، لذا در وضع لازم نیست که انسان، یعنی واضح ماهیت اون شیء رو به تمامه درک کرده باشه، نه یه همچین لزومی وجود نداره. وضع و موضوع له دیگه، الان اول از همه اینو تصور میکنم، وضع لغت رو میذارم روش میشه موضوع له، نه بله بعضی ممکنه دوتا باشه، وضع عام موضوع له خاص چی میگن؟ میگن معنایی که تصور میکنیم کلی مفرد مذکره، اما لغت رو قرار میدیم برای جزئیات. حالا ناخود چیزی گفتی آقای ذکاوت، بذار داری اشکال رو اشکال میاری. ممکنه دو تا باشه، ممکنه یکی باشه. در معنای من مبنای ما نه نیست، باید حتما یکی باشه. حالا میرسیم. اما در مطلب شماره 10 که مطلب بعدیمون، اشاره کردیم به یه قولی که مرحوم آقای آزیای عراقی از وضع آموز و لحام داشت، به طور مفصل او رو هم مطرح کردیم، از روی تغییراتی هم که برخی از شاگردان ایشون داشتن این رو بهش اشاره کرد. بعد از این که در حقیقت به تعریف این اقسام چهارگان فارغ شدیم، به امکانشون پرداختیم که اساساً آیا این اقسام چهارگانه ممکنن یا ممکن نیستن. اولینشون این بود که وضع خاص، موضوع خاص. ما عرض کردیم بله این ممکنه، اما یه اشکالی بهش گرفته شده بود توسط مرحوم آقای آمیز هاشم آملی و مرحوم آقای فاضل. این دو بزرگوار به این نوع اشکال کرده بودن که اشکالشون رو مطرح کردیم و عرض کردیم که به دقت العقلیه بله تمام مفاهیمی که در ذهنیان کلیه، اما عرفاً بین این دوتا فرق گذاشته میشه و چون اصول مبتنیه بر فهم عرفی است ما اینو قبول داریم، میگیم بعض خاص موضوع و لخاص ممکنون امریست ممکن. اینجا بازشته میکنیم مفصلاً در رابطه با این صحبت شد. قسم دوم وضع عام موضوع عام بود که آیا امکان داره یا نه. ما عرض کردیم بله امکان داره. حضرت امام اینجا اشکالی کرده بودند که میفرمودند هر، البته اشکالی که خودشون هم جواب داده بودند، هر معنایی رو که شما تصور میکنید چون به وجود ذهنی میاد موجود میشه در ذهن و هر چیزی که وجود پیدا کرد جزئی است. چرا؟ چون از شی ما لم یتشخص لم یوجد. شی مادامی که تشخص پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه، و وقتی هم که تشخص پیدا کرد حتما جزئی شد. از این مطلب خود مرحوم امام جواب داده بودن، دو تا جواب مرحوم آقای فاضل جواب داده بود از این مطلب، و مرحوم آقای مطهری هم یه مطلبی داشتن که ایشون هم ازشون اشکالشون، یعنی جوابشون رو از شرح مبسوط منظومه مطرح کردیم. اما در اون اشکالات در حقیقت اون پاسخ‌ها رو به نوعی نپذیرفتیم، اینجا بحثای در رابطه باش مطرح شد. یک جواب چهارو میدادیم که تفاوت بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی بود که حالا تو این برقهی که دست دوستان هست این مطلب هست دیگه، من دوباره اشاره نمی کنم، بعد هم اگه خواستید مفصل به برگاه پارسال مراجعه میکنم. قسم سوم رو بررسی کردیم که آیا امکان داره یا نداره. ما عرض کردیم نه، قسم سوم از دید ما امکان نداره، موافقه با این شی، نه با قول ما، با امکان. اینکه امکان دارد مرحوم آقای آخون بود و مرحوم امام و البته بسیاری دیگه از بزرگان که اونها گفته بودن امکان داره، قسم سوم ممکن. اشکالات اینجا مطرح شد. آقایون گفته بودن که شما وقتی میخواید کلی رو، قسم سوم چی بود؟ این بود که شما معنای کلی رو تصور کنید، بعد این رو برای لفظ رو برای جزئیاتش قرار بدید. کلی وجه جزئیاتش به تعبیر آقای آخوند این بود معرفت شی به وجهن، معرفت او به وجهن، یا به تعبیری معرفت و وجه شی معرفت او به وجهن، اینو معرفت شیه. این است استدلال آقای آخوند بود، حتما هم تو کفایه هم دیدید، انشاءالله خاطر مبارک هست. از کلام آقای آخوند دو تقریر بیان کردیم. یه تقریر، تقریری بود که مرحوم آقای شوشتری، مروج شوشتری گفته بود در منتهی درایه. یه تقریر دیگری هم از کلام آقای آخوند شده بود، یه ذره متفاوت با او، که قول مرحوم آقای قوچانی بود که شاگرد خود آخونده. هر دو تقریر رو گفتیم. بعد اشکالاتی که مطرح بود در این قضیه مطرح شد و نهایتاً به این جنبندی رسیدیم که نه، قسم ثالث امکان نداره. شما برای اینکه یک شیء رو جعل بکنید نمیتونید یه شیء دیگری رو تصور بکنید. بحثش سر جای خودش به طور مستوفا مطرح. قسم چهارم کدوم بود؟ قسم چهارم عکس قسم سوم بود و از خاص موضوع له عام. در این قسم مرحوم محقق رشتی، آموز حبیب رشتی، که از مرحوم آجا مصطفی عبارتی رو پارسال خوندیم که گفته بود از دید من ایشون دو صف اول محققین اصولی شیعه است، یا حتی تو ذهنم شاید گفته بود علمای اسلام. مرحوم آقای حائری، مرحوم آشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم و مرحوم آقای فاضل موافق بودن. این بزرگواران میگفتن نه، قسم چهارم ممکن. بلکه آقای فاضل که پارو جلوتر گذاشته بود میگفتن که اساسا اکثر اوضاع ما این گونه است. اما مخالفینش مرحوم آقای آخوند بود و مرحوم آقای ناینی، عبارتشون رو دیدیم که اینا صفر مخالفت کرده بودن. ما به جرگه مخالفین پیوستیم، گفتیم درسته، واقعا قسم چهارم ممکن نیست. بعد از اینکه امکانش مطرح شد، پس تا حالا چه کردیم؟ تا حالا گفتیم یک، تعریف اقسام اربعه با همه فراز و فرودهای زیادی که داشت. بعد امکان اقسام اربعه که اساسا آیا اقسام اربعه ممکن و املا، که دوتاشو گفتیم ممکنه دوتاش نیست. بعد بحث این بود که آیا اقسام اربعه واقع شدن یا نه، چون ممکنه خیلی چیزا ممکن باشن اما واقع نشدن. مثل خود آقای آخوند، خود آقای آخوند میگه قسم ثالث، یعنی بعض آن موضوع لخاص ممکنون اما واقع نشد. دلم یقه ممکنه چیزی ممکن باشه واقع نشه. الان انقا ممکنون ولی واقع نشد. انسانی که چهار تا کله داشته باشه، یا حضرت عالی، نه انسان اساسا دو تا چشم پس کله داشته باشه ممکنون اما لم یقن. این اقسام ممکنه ممکن باشن اما واقع نشده باشه. به این مناسبت عرض کردیم که اقسام اربعه وضع خاص موضوع له خاص، گفتیم واقعه. مثالش هم مثال اصلیش اعلام شخصی زید، امر، بک، بنده، حسن، تقی، نقی، همه اسامی کرد. حضرت امام با این مسئله به شدت مخالفت کرده بودن. عبارت ایشون رو در مناهج دیدیم که ایشون گفتن نه، که همچون چیزی ندید. یه بحث مفصلی کردیم و گفتیم که فرمایش ایشون به دقت العقلیه درسته، اما به همون بیانی که ما گفتیم عرفاً این مسئله چون ممکنه، عرفاً هم واقعه و ما به فهم متفاهم عرفی مسئله رو پذیرفتیم که حالا بحث جای خودش نگاه کنیم. ولی عرف مفهوم زه جزئی است، لذا وضع موضوع نه را عرف خاص میداند. در عرف اینجا افتاد. شماره دو، یک، سه و چهار غلطه، یک و دو باید باشه. شماره دو، وضع عام موضوع له عام، آیا واقع یا واقع نیست؟ گفتیم از دید ما واقع، اما صاحب تسدید الاصول مخالفت کرده بود با این و ایشون گفته بود که نه این واقع نیست. قول ایشون رو آوردیم و گفتیم نه، حرف درستی نیست و حرف ایشون هم رد شد. رسیدیم سر بحث وقوع قسم ثالث. پس الان اگه بخوایم رو شروع بکنیم، کجاییم سیر بحثمون یادمون نره؟ ما تعریف وضع، اقسام وضع، نکات اولیه رو گفتیم، بعد رسیدیم به اقسام اربعه. اقسام اربعه تعریفاتش رو گفتیم، بعد امکانش رو بررسی کردیم و رسیم به وقوع. این در مورد قسم ثالث، یعنی وضع عام، موضوع له خاص. اینجا محل بحثه که آیا این وقع ام لم یقع. عمده مثالی که توش وجود داره معنای حرفی است، که معنای حرفی گفتن عمده مثال قسم ثالثه. حالا میرسیم. قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم، دو تا نکته رو یادآوری کنیم، چون به شدت با این مطلب کار داریم. این دو نکته رو در ذهن آقایون باشه. پارسال چندین و چند بار باهاش بحث کردیم. یکی بحث کل و کلی بود که دیگه چندین بار از بس گفتیم، برای وقت وقتی میگفتیم بعضیا میخندیدن. این رو دوباره اینجا اشاره کنیم. تفاوت بین کل و کلی از دیدگاه امام. کلی یعنی انسان. مفهوم کلی است که یست و غلا کسیرین، یه دو سه همه رو سه. کل یعنی کل و انسانن، که همون عام اصولی هم اسمشو گذاشتی کل و انسانه. این بحث مطرح بود که اگر ما در مقام وضع مفهوم کلی رو تصور کردیم، این میشه وضع عام. اما اگه در مقام وضع مفهوم کل رو تصور کردیم، این از نکات اختصاصی امام بودن، تو عبارات هیچ کس دیگه ای نبود. از مناهج امام زیل یه پاورقی وجود داشت، اون پاورقی مطلب رو آوردیم، خاطرتون باشه. اگر کلی رو تصور کردیم، امام می‌فرمودن وضع عام. اما اگر کلی رو تصور نکردیم، کل رو تصور کردیم، مثل اینکه سید الشهدا فرموده بود هر چه پسر گیرم بیاد اسمشو میذارم علی. هر چه، این هر کل کلی نیست، یعنی میاد کل و ولدن رو تصور میکنه. این کل و ولدن میشه مفهوم کل. حضرت امام فرموده بودن اساساً وضع خاص، موضوع له خاص چهار قسم داره. قسم اول همون مشهور، قسم دوم و سوم جای خودش، اما قسم اصل اون که محل بحثمونه اینه که وضع کل و فردن موضوع له هم کل فرده، که تعبیر ازش کردیم به جمیع الافراد. جمیع یعنی کل فرده. این از مواردی بود که در کلام امام به عنوان مصداق بحث موضوع له خاص مطرح شده بود. خاطرمون نره، چون مفصل در رابطه باش حرف زدیم، فقط یه اشارهی به صورت تلویحی به این مطلب داشت. یادآوری شماره دومون که بهش توجه میکنیم، این مهمه تو بحث معنای حرفی، در حقیقت یکی از پیش زمینه های اصلی این بحث، این که گاهی اوقات شما معنایی که تصور میکنید کلی طبیعیه. خوب به مثال من توجه کنید. ما تصور میکنیم انسان رو، انسان کلی انسانه، ولی لفظ رو بر میداریم نمیذاریم رو انسان، میذاریم رو کل و انسانه. پس وضع ما کلیست، موضوع له ما کل و انسانه، کله. وضع در مقام وضع اون چیزی که تصور میشه کلیه، اما در مقام موضوع له اون چیزی که تصور میشه کله. اینجا ما فرموده بودن میشه، ما اینجا خدمت ایشون تو بحث امکان قسم ثالث عرض کردیم که این یک نوع خطور معنا به ذهنه، تداعی معانی. شما تصور ابتدایی میکنید انسان رو، ولی لاجرم قبل از این که لفظی رو روی معنایی قرار بدید از باب تداعی معانی لفظ کل به ذهنتون میاد. تداعی معانی که خاطر مبارک است، مثال معروفش چی بود؟ مثال معروفش کی گفت؟ پارسال چیزی از آقای مطهری نقل کردیم، کشک ساویدن. گفت مرحوم آقای مطهری تو سخنانش گفته بود که او علی سینا کجا رفت؟ داشت میرفت جایی، یک کسی هم داشت به نام شیخ حسن که این خادمش بود. شب رسیدن و خواستن بخوابن، یه کشکی آوردن بو علی سینا به این شیخ حسن، گفت شیخ حسن برو این کشکر رو بساب، یه آش کشکی شب بخوریم، آش کشک خالص، بالاخره بخوری نخوری باید اون شب درست کنن بخوریم. شیخ حسن شروع کرد به کشک ساویدن. تو ذهنش هم اونجور که کشک رو میساوید چی اومد؟ اول بخو حالا ابن سینا میمیره، یواش یواش این کارکاسبی ما میگیره، بعد مردم جمع میشن دور ما، یواش یواش عمامه رو یه 20-30 متروش اضافه میکنیم، یه شالی هم به کمر ببندیم، ریش هم ول میکنیم یه 20 سانتی بره بالا، بعد یواش یواش جمعیت جمع میشه. گفت پس از آن سیل سهم است و زکات است، بدان چشمان اهل علم مات است. که یواش یواش هم وجوه میاد و اینا، و همجوری داشت میزد یواش یواش رفته بود تو تداعی معانی، از این معنا به اون معنا. بو علی سینا تشخیص داد که این داره چه کار میکنه، از معنا به معنا میره. بهش گفت شیخ حسن کشکتو بساب. این تداعی معانی است که از یک مسئله به مسئله دیگه ای طرف ذهنن منتقل میشه. ما عرض کردیم که شما وقتی مفهوم کلی رو تصور میکنید لاجرم تداعی معانی میشه براتون به معنای کل، و لفظ رو برای معنای کل وقتی قرار میدید قبلش در مقام وضع معنای کل رو تصور کردید. پس ابتداعا کلی تصور شد، بعد مجددن کل تصور میشه، این میشه وضع کل. لفظ هم بر کل قرار داده میشه، میشه موضوع له کل. نکته ای که اینجا وجود داشت این بود که وضع اگر جمیع الافراد، موضوع له جمیع الافراد باشه، طبق مبنای امام این از اقسام وضع خاص، موضوع له خاص. این از اقسام وضع عام، موضوع له عام نیست. اینه نقطه آخری که داریم میگیم، میذاریم بحثمون رو بعد وارد بحث معنای حرفی میخواییم بشیم. به این مسئله دقت کنید، به زنگاه بحثمونه، آخرین بحثاییست که در سال گذشته گفتیم، مراجعه کنید به اون درگاهاتون ببینید. اینجا یه اختلاف بوده مرحوم آقای خویی و امام. از دیدگاه امام اگر شما کل رو تصور کنید، لفظ رو برای کل بذارید، این از اقسام وضع خاص، موضوع خاص. اما مرحوم آقای خویی و من تبع آقای خویی میگن اگر کل رو تصور کنید، لفظ رو برای کل بذارید، این از اقسام وضع عام، موضوع عام. ما چون تبعیت از امام کردیم، حرف ایشون رو پذیرفتیم، ما هم این رو وضع خاص، موضوع خاص میگرفتیم. پس نکته مهم اینجاست، اختلاف ما هم با بزرگان در اینجا بود که شما اگر کلی رو تصور میکنید، لفظ رو روی کل قرار میدید، کلی رو تصور میکنید، لفظ رو روی کل قرار میدید، این اولا یه اشتباهی صورت گرفته. کلی رو که تصور کردید، لاجرم کل رو بعدش تصور میکنید. پس این از نوع تداعی معانی منتقل میشه به وضع خاص موضوع له خاص طبق مبنای امام، وضع عام موضوع له عام طبق مبنای آل خویی. بحثش سر جای خودش مطرح میکنه. خب به اینجا که رسید، حالا آیا معانی حرفی فی من اله و دیگر اقسام اونا موصولات، بهشون میگن مبهمات ثلاث، مبهمات ثلاث یعنی ضمیر، اسماء اشاره مثل هاذا و ذاکر و اینا و موصولات، این مبهمات ثلاث هیئت، هیئت خبری، هیئت انشایی، معانی انشایی، هیئات ناقصه، هیئت جمله اسمیه و قص علا ذلك که اینا امید 8-9 تا اسکالا انشاءالله فردا نگاه میکنیم، آیا شایدم بیشتر 14 تا است، اینها چه وضعی دارند؟ آیا وضع آم موضوع لخواستن؟ آیا وضع خاص موضوع لخواستن؟ وضع آم موضوع لعامن؟ بحثی بسیار بسیار پرتنش، پرقول، محل اقوال بسیار زیاد و بسیار دقیق. خدا حفظ کنه استاد و آقای استادی، رسائل موقعی شاید 15-16 سال پیش خدمتشون بخوندیم، ایشون از قول مرحوم آقای سلطانی جد ما که ایشون میگه من پیش آقای سلطانی کفایه میخوندم، پدر بزرگ مادری من، میگم ایشون کفایه که درس میداد یه جمله ای داشت، میگفت این معنای حرفی که تو هر کلمه یه من و شما صحبت میکنیم حداقل 7-8 تاش هست، چیزی به این شروع در استعمال که همه در آن واحد داریم راجبش حرف میزنیم یا از او استفاده میکنیم، چیزی به این شیوع شایع الاستعمالی علمای درجه یک نمیتونن بگن معناش چیه. اقوال شاید در این زمینه حالا وقتی بشماریم بیش از 10-15 قول، قولای رئیسه، قولای اصلی و الا قولای فرعی که الا ماشاءالله توش پیدا میشه. میگو آقای سلطانی میگفت تعبیر حالا ایشونه روز اول بحثم هست که کهن خداوند میخواد از این نقطه ضعف انسان رو به خودش بفهمونه که به این خرد چندان متکی نشو، یه چیزی که به این وضوح قابل فهم نیست، قابل درک نیست. فردا انشالله یک آغاز میکنیم بحث رو با پیشینه بحث، تاریخچه معنای حرفی رو که اساسا قدمای اصولیین چه کار کردن در این زمینه میگیم، بعد وارد بحثش میشه. بله برای بزرگانی که اسمشون هم اومد همه با هم یه فاتحه‌ای رو بخونیم. الله